أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جزء چهاریم، سوره آل عمران، آیه 312. میگه که دشمنان شما به قدر ترسو و زبون هستن که اینما سقفو، یعنی هر کجا یافت بشن ضربت علیهم الذله، یعنی مهر ذلت بر آنها خورده شده. یهود مهر ذلت بهش خورده شده، چون بیشترین دشمنی رو با مسلمان ها یهود داشت. ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، بزرگترین دشمن مسلمان ها یهود هستن و یهود هم ضربت علیهم الذلت و المسکنه. البته وقتی میگیم ذلیلن نگو، آقا اسرائیل الان قویه، اسلحه داره، یک، تبلیغات داره، دو، اقتصاد داره، سه، سیاست داره، چهار، کارشناس هم داره، پنج چیز داره، زور و پول و تبلیغ و اسلحه، اینا رو داره. اما سوال من اینه، آیا اینها کرامت هم دارن؟ دو، عزت دارن؟ محبوبن؟ امنیت دارن؟ مثل موش میترسن؟ مثل یه چاقوکش، چاقوکش ممکنه چاقو داشته باشه، با چاقو هم یه جیب افراد خالی کنه، اما این چاقوکش هیچ وقت در فامیل، در محله، در شهر عزیز نیست، کریمی، یعنی کرامت و عزت و محبوبیت نداره. ضربت علیهم، قرآن فرما ضربت علیهم الذله، اینا ذلیلن، اینها ذلیلن. گاهی یه تاجر خونش بزرگه، اتاقاش قالیای ابریشم افتاده، لوستر گرون، نمیدونم عتیقه داره تو خونش، ولی همین تاجر اگر بمیره با تلفن ممکنه به 300 نفر زنگ بزنه که بیاد تشریف انتظارش، محبوبیت و کرامت نداره. و گاهی یک افراد بسیار ساده یک صدم او سرمایه ندارن اما کرامت و عزت و محبوبیت دارن. هیچ وقت در تاریخ یهودی ها محبوب و عزیز و کریم نبودن. قرآن گفته ضربت علیهم الذله، اینها مهر ذلت برشون خورده شده، اینما سقفو، یعنی هر کجا یافت بشن. بله، الا به حبل من الله، مگر اینکه به ریسمان الهی چنگ بزنن، یعنی دست از انحراف و فسق رو بردارن، بیان ایمان بیارن، مگر اینکه دام حساب بشن. راه بسته نیست، در اسلام بنبست نداره، اونها بیان توبه کنن، بیان تو را حبل من الله، اگر به ریسمان الهی چنگ بزنن میشه باز عزیز بشن. الا به حبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه با مردم پیوندی برقرار کنن که اینها یه قراردادی با مؤمنین ببندن که وقت اینها بتونن بدون ذلت، بدون تحقیر زندگی کنن. یعنی اگر بچه های سر به پیشی باشن، به تعهداتشون وفادار کنن، تو قراردادشون باشن، اینها میتونن با یه کرامت زندگی کنن. ضربت علیهم الذله، دو مرتبه میگه و ضربت علیهم المسکنه، عجب، اینا رو جدا کرده. ضربت علیهم الذله و میگه ضربت علیهم المسکنه، ضربت ضرب یعنی قطعیه، مهر بیچارگی بر اونها زده میشه. چرا؟ ذالکه بانهم کانوا یکفرون با آیات الله، اینها لجبازی میکنن با آیات الهی، کفر میورزن. یکفرون الانبیاء، انبیاء رو میکشن به غیر حق. ذالکه به ما عصب و کانوست، چطور پیغمبر کش بشن؟ میگه ذالکه به ما عصب، انسان وقتی گناه پی در پی کرد، این گناه های خورد جمع میشه، انسان رو وادار به گناهان بزرگ میکنه، اول سیگاری و بعد تریاکی و بعد هروئین میشه. ذالکه به ما عصب، پیغمبر کشی اینقدر جسارت، بله جسارت از کجا پیدا میشه؟ ذالکه به ما عصب، چون گناه انسان که گناه پرده رو پاره میکنه، یعنی وقتی انسان یه ترور کرد بعد حرفی هم نداره، جامعه رو به رگبار ببنده، چون اون گلوله اول در اول انقلاب یه تروریستی گرفتنش بردنش قاضیش برای من میگفت، میگو گفتم چند نفر تیرن به چند نفر حمله کردی؟ تو 18 نفر. گفتم دلت آمد؟ گفت اولی رو که ترور کردم گلوله زدم افتاد لرزیدم، اما دیگه نفر دوم به بعد دیگه دستم عادت شد. در دعای کومل اولین جملهش اینه اللهم مغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، خدا بیامرز اون گناهی رو که پرده رو پاره میکنه، چون این تلخی سیگار به پچ اولشه، پچ اول تلخه، بعد وقتی انسان سیگاری شد دیگه از همون دود تلخ هم لذت میبره. گناه اول انسان وقتی کرد میمونه، چرا من خلاف کردم، چرا همچی شد، چرا همچی شد، اصلا بعد ممکنه بعد گناه میکنه برسه به جایی که اگر گناه نکنه قصه میکنه، میگه امروز چیز گیرم نمیمه مشتری نشد کاراترش بگذاریم نشد یه جایی رو بچاپیم. ذالکه به ما اصل این گناهان بزرگ به خاطر معصیت های پی در پیه مکان العتدون روشتون روششون تجاوز کردن بشه تجاوز کردنه. نتیجه که یعنی نکاتی که از این آیه میفهمیم اینه که در روایات آمده که این آیه در مورد قوم یهود است که به خاطر نافرمانی هایی که از نسبت خدا کردن و پیغمبرانو کشتن دچار غضب الهی شدن و مهر ذلت و مسکنت به آنها زده شده. بله نتیجه کفر پیغمبر کشی ذلت و مسکنت است. ضربت علیهم المسکنه به خاطری که یقتلون انبیاء. روحیه مؤمنین رو با وضع نکبتوار مخالفین تقویت کنید. بگید که اونها چقدر نکبتن. ما گاهی وقتا افرادی بودن بعضی از کشورها حالا چه مثلا مکه یا چه مثلا ترکیه یا مثلا برجا میرن. گاهی مثلا میرن کشورهای دیگه یه خود زرق و برق میبینن اینها. من دیدم که در مکه طلا فروشا رو میبینن مثلا اینا چقدر طلا داره نمیدونم برچا رو میبینن کاخها رو میبینن هی یه نگاهی میکنن و اینها عظمت هم میگن بشین بیا این جلوه رو دیدی اینها نه لوله کشی گاز دارن نه راه آهن دارن نه لوله کشی آب دارن نه شجاعت دارن نه استعداد ما رو دارن نه امکانات ما رو دارن نه رهبری ما رو دارن نه دولت ما رو دارن. یعنی اگر یه وقت دیدیم یه کسی داره چشمش خیره شده به یک چیزی ضعف اونها رو بگو نگاه کن یهودی ها ضربت علیه مجدله ضربت علیه من مسکنه اینها اصلا اینها یختلون هم نبگی از قدرت خودت بگو از ضعف اونها رو بگو تا روی اینها رو تنظیم کنی. جالب اینه که میگن یختلون هم نبگیم به غیر حق یعنی پیغمبر رو به ناحق کشتن. میگه پیغمبرم به حق میشه کشی نه میخواد بگه حتی در مهمترین گناه ها ما رو معیار حرف میزنیم معیار حق و ناحقه. اگر پیغمبر کشتن به ناحق کشتن وگرنه پیغمبر نداری که پیغمبر کسی با حق بکشه که منطقی به غیر حق که گفته مکرر در قرآن داریم کلمه به غیر حق. میخواد بگه ملاک من رو شخص ها نیست رو ملاک هاست. نمیگیم انبیا رو کشتن میگیم انبیا رو به غیر حق کشتن. امام سجاد وقتی میخواست بگه در مسجد شام میخواست بگه بنی امیه بد کردن که امام حسین کشتن نگفت انا ابن من قتل بابا من کربلا کشتن. خب معلوم است تو جنگ یکی یکی رو میکشه. فرمود انا ابن من قتل صبر بابا هم به نحو صبر کشتن. قتل صبر قتلی است که مثل پرنده رو تو قفسش کنن از بیرون قفس با نوک چاقو اینو هم تو زخم بزنن تو بمیده. یعنی گیرم میخواد بکشی سر یه رقمی کشتید. یعنی یه جوری گفت که دیگه دوست و دشمن میگن ها اگرم بناس بکشید این رقم کشتن نامردیه. خب میخواد بکشید در خیماشو چرا آتیش دادید. این طفل صغیر علی اصغر علیه السلام این بچه چی کرده زن و بچه چی کردن اطارت چرا سوزن خیمه چرا این رقم کشتن چرا. یعنی باید یه جوری حرف بزنیم که دشمنم قبول کنه که این رقم غلطه. یقتلونن انبیا به غیر حق یعنی ما ملاکمون حق داره. و کانو یعتدون سلیم کانو مهمتر از گناه اصرار بر گناهه. یعنی اینکه انسان گناه پیشرو و حرفه او بشه. کانو یعنی حرفه شون تجاوز بود نه ای تو که حالا یه تجاوز دو تجاوز یعنی جرقه نبود جریان بود. کانو یعتدون تمام کانوهای قرآن مال جریانه. ها بگه جرقه نیست جریانه. اصرار بر گناه تداوم گناه اعتیاد به گناه اینها خیلی مهمه. اهل کتاب همه یه جور نیستن. لیسوا سواء من اهل کتاب یعنی اهل کتاب همه یه جور نیستن. توشون آدم خوبم هست. امتون قائمه طایفی از اینها قائمتون یعنی به پا خیس میزن قیام میکنن یتلون آیات الله. این قائمتون نه رو پا با میزن قائمتون قیام میکنن یعنی با نشاط و یعنی تو خطن. یتلون آیات الله آیات الهی و توراتشون رو میخونن. آنا اللیل یعنی در دل شب و هم یسجدون سر به سجده میدن. این آیه و آیه بعد صفات خوبی بعضی از اهل کتاب بیان میکنه. میگه اهل کتاب یعنی تو یهودیام تو مسیحیام آدم خوب پیدا میشه که قیام به اطاعت خدا میکنه تلاوت کتاب آسمانی میکنه امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه در کارهای خیر سرعت داره. شاید همین حبل الله باشه، چون گفتیم که آیه قبل گفتیم که یهود مهر ذلت بهش خورده میشه الا به حبل من الله، مگه اینکه بیان حبل الله یعنی بیان ریسمان خدا رو بگیرن. ریسمان خدا چیه؟ ایمان به خدا، سجده به خدا، تلاوت آیات خداوند. حالا خداوند در این آیه به چند اصل اشاره کرده. یکی اصل علم، همین که میگه یتلون، تا آدم سواد نداشته باشه نمیتونه تلاوت کنه، اصل علم. یکی اصل عمل، میگه یسجدون، در علم یتلون تلاوت کنن سواد دارن، در عمل یسجدون. یکی تداوم کار، آنا اللیل، در دل شب، قائمتون با نشاط. یکی جهتش، یتلون آیات الله، جهت راه خدا، نشاط قائمه، عمل یسجدون، سواد یتلون. این همه ارزش هایی که یک انسان میتونه داشته باشه. این آیه خلاصش به ما میگه که خوبی و کمال رو از هر گروه و طایفی که باشه بپذیرین، اقرار کنین، چون در کنار انتقاد از دیگران از خوبی هاشون غافل نشین. اینطور نباشه که فقط عیباشون رو بگین. تو اهل کتاب، تو یهود و مسیحا آدم خوب هم هستن، و این آیه 3:13 از سوره آل عمران میگه بعضی از یهودی ها آدم خوبی هستن، بعضی از مسیحی ها آدم خوبی هستن. خب اصلا یکی از راه های جذب و دعوت دیگران همینه که خوبی ها و کمالاتشون رو اقرار کنیم، اعتراف کنیم به خوبی هاشون. ما اگر گفتیم آقا شما مثلا یه مدیر مدرسه شاگرد دعوت کنه بگه بیا آقا جون شما حسابت خوبه، ریاضیت خوبه، نمیدونم خطت خوبه، ادبت خوبه، چی شو، چرا مثلا شما در نماز شرکت نمی کنه، شما که کمالاتو داری، خوبی هاشو بگید، بعد وقت وقتی گفتید نقاط ضعفش هم جبران میکنه. شما تو خونه بگن فری که زحمت کشته، بگی آقا خب خیاطی کردی، درس داده بچه ها دادی، مطالعه کردی، چی کردی چی کردی، حالا یه دقت میکردی این غذا هم این رقمی بهتر میپختی، بهتر بود. خوبیاشو بگو، اون نقطه ضعفشو بهتر گوش میده. یکی از راه های معروف و دعوت دیگران به خیر اینه که خوبیاشونو بگید. بارها در قرآن فرمود مصدقم، من تصدیق میکنم تورات رو، تصدیق میکنم انجیل را. اگه حرفای من همون حرفایی که در دین شما هست، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه که میگم همون روزه، این نماز که میگم همونیه که شعیب هم نماز داشت، یا شعیب اصلاتی که همونی که ابراهیم هم داشت، سب زدی مقیم الصلاة، همونی که به عیسی سفارش شده بود اوصانی به الصلاة، همونی که به موسی گفت یا موسی اقم الصلاة. یعنی این نماز من همون نماز شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح و ابراهیم، این دینی که برای شما گفتیم همون سفارشات انبیاء قبله. این انسان بگیم که خب ما خیلی موارد اشتراک و وحدت داریم، این بیان نقاط اشتراک و وحدت این راهی است برای جذب و دعوت. عبادت نیاز به همت و جدیت و عشق و آمادگی داره. ولی زمین که امتون قائمتون، قائمن یعنی امتی که پا شدن علامت اینه که همت دارن، جدیت دارن، عشق و آماده هستن. و یتلون آیات الله آنا اللیل، معلوم میشه که تلاوت قرآن در دل شب یه اثر دیگه داره، که این کلمه آنا اللیل در دل شب قرآن میخونن، پیداست که این یه خاصیتی داره که حال ما خدا قسمت کنه مدشو بسانه. خب تلاوت آیات الهی و سجده به درگاه خدا، اینها یک ارزشی است که به خصوص در دل شب، به خصوص سحر. خداوند در قرآن به زمانها قسم خورده، مطابق به سحر سه بار قسم خورده، مثلا والفجر یعنی قسم به طول فجر، یه بار تو قرآن بیشتر نمیده، و صبح یعنی قسم به صبح، یه بار بیشتر تو قرآن نمیده، و ضحا، ضحا یعنی چاشتی، یه بار بیشتر قسم به چاشتی نخورده، و نهار و لیل و العصر اینا یه بار اومده، اما به سحر که مثل سه بار قسم میخوره، میگه و لیل اذا عصعص و لیل اذ ادبر و لیل اذا یسر، عصعص ادبر یسر یعنی قسم به شب وقتی داره تموم میشه، یعنی قسم به سحر. خودش نکته که خداوند به همه قطعات زمان یه بار قسم خورده، به سحر سه بار قسم خورده. تا حالا یکی از عیب های جامعه ما اینه که بسیاری از لذت سحر
محرومن و بالاطهارهم یستغفرون، یستغفرون بالاطهار. مطالعه در شب، فکر در سحر، مطالعه در سحر. خب و هم یسجدون، عالی‌ترین حالات عبادت سجده است. در میان عبادت ها بالاترینش نماز است، در نماز بالاترینش سجده است. قله عبادت سجده است، چون بلندترین نقطه بدن میاد پایین‌ترین نقطه بدن. پایین‌ترین نقطه بدن کف پاست، بلندترین نقطه بدن پیشونیه. بلندترین نقطه بدن خاچمالی میشه. اوج عبادته. گفتگو با خدا لذت داره. در دعاها داریم که انسان گناه چه میکنه، در روایت داریم انسان گناه چه میکنه، خدا مزه عبادت ازش میگیره، از عبادت لذت نمیبره. مثل اینا که زکام هستن اصلا دیگه خیلی بوا رو استشمام نمیکنن. و اولین چیزی که خدا به انسان میزنه اینه که انسان وقتی گناه میکنه لذت مناجات رو ازش میگیره. و در دعا هم داریم حلاوت مناجاته، پیداست گفتگوی با خدا شیرینه. حالا او شیرینه رو مثلا ممکن افراد درک نکنن، مثل یه دختر پسر جوان وقتی با هم حرف میزنن شیرین حرف زدنشون با هم، اما یه بچه 6 ساله چون هنوز بالغ نشده ممکنه بگی تو عروس میخوای یا بستنی یا بستنی. یعنی 30 تا بستنی، 30 تا عروس نشون شده با یه بستنی، میگه بستنی بهتره 30 تا عروسه. خب این هنوز به تکلیف نرسیده، بالغ نشده. عبادت هم بلوغ میخواد. اونهایی که بالغ شدن لذت میبرن. آیه 114 خداوند داره تعریف یه عده یهودی‌ها و مسیحی‌ها رو می‌زنه، میگه اهل کتاب یه جمعشون آدم خوبی هستن. در آیه قبل گفت خوبیشون به اینه که یک نشاط دارن، آیات الهی رو تلاوت میکنن، دائما تلاوت میکنن، سجده میکنن. وقتی آیه ادامه میده میگه یؤمنون بالله، اینها این اهل کتاب یؤمنون بالله و الیوم الاخر، خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول دارن، به خدا و قیامت ایمان دارن. یأمرون بالمعروف، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. یسارعون فی الخیرات، در کار خیر شتاب هستن، تربص من و من نمی کنن. و اولئک من الصالحین، اینها افراد صالح هستن. در سوره بقره آیه 3 گفت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، مؤتقین الذین یؤمنون بالغیب. بعد بحث نماز مطرح میکنه. اینجا هم بعد از ایمان به خدا بحث امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه. شیوه قرآن هم گفتیم همیشه امر معروف را قبل از نهی از منکر مطرح میکنه. این اگر درهای معروف باز بشه راه منکر بسته میشه. ایجاد اشتغال بکنیم جلو ولگردی گرفته بشه خود گناه کم میشه. ام مسلمه همسر پیامبر بود، کار میکرد. گفتن شما زن پیغمبری نباید کار بکنید. فرمود زن اگر بیکار بشه فتنه میکنه. بیشتر گناهان وقت فراغته. ایام فراغت، ایام تعطیلی آمار فساد و گناه بالا میده. پس ببینید اشتغال معروفه. اگر ایجاد اشتغال کردیم ایام فراغت کم میشه، آمار فساد کم میشه. پس اول باید امر معروف کنیم، ازدواج آسون کنید، گناه کم میشه. نماز اقامه کنید، تنها عن الفحشاء و المنکر، فحشاء و منکر کم میشه. ایجاد اشتغال کنید، ولگردی و کم میشه. با زحمت که پول پیدا کردید ولخرجی کم میشه، چون وقتی پول مفت بنده ولخرجی میکنه، ولی وقتی ساعتها کار که یه مبلغ گرفت دیگه نه ولخرجی نمیکنه. یعنی کار جلو ولخرجی رو میگیره، اشتغال جلو ولگردی رو میگیره. همیشه هم معروف مقدم بر نهی از منکر. مثلا اگر ما به افراد شخصیت بدیم، اسم مردم محترمان بدیم، عزیز، آقا، شما شریفی، شما عزیزی، اگر مردم شخصیت بدیم خیلی ها دیگه گناه نمی کنن. مردم وقتی احساس کردن داتن، پرزن، کسی محلشون، بسیاری از افراد ناهنجاری ها به خاطر که طرف میخواست خودش عرضه کنه، دل مردم و چشم مردم به خودش متوجه کنه، اگر شما به مردم احترام گذاشتید این احساس کمبود نمی کنه، دست به ناهنجاری ها نمی زنه. بعد می فرماد یسارعون فی الخیرات، در خیرات هم با سرعت کرد. بناس خونسری زودتر بده. قرآن یه آیه داره که میگه که منافقین روز قیامت به مؤمنین میگن که برگردید ما از نور شما استفاده کنیم. میگن قیل ارجع وراءکم فالتمس نورا، در دنیا که در آخرت ما نور قرضه نمیدیم، برگردید از دنیا نور بگیرید. میگن علم نکن معکم، ما با هم توی یه مزرعه و کارخونه و دانشگاه و دبیرستان و بازار و نمیدونم روستا بودیم. میگه چرا با هم بودیم، اما شما من و من میکردید. من سال اول که حج بشم واجب شد رفتم ثبت نام کردم رفتم مکه، 20 سال به گردن حج واجب بوده من و من. من سر سال حساب مالو میکردم خمس میدادم تو من و من میکردید، تربص یعنی من و من. چرا دختر فاسد شد؟ پسر فاسد شد. من و من کردی خواست کار داشت گفتی باشه لیسانسشو بگیره، باشه فوق لیسانسشو بگیره، حالا بزرگ شد فاسد شد خواستارم نداره. من و من چرا میکنی؟ اولین خواستگاری که برای دختر کن آمد اگر پسر خوبی ها بشکدید یا سارعون فل خیرات. به چه دلیل ما قد عقب مندازیم کارا رو؟ ما یک کمکاری داشتیم شبی که دخترشون بازن خونه دوماد آمدن گفتن پسر در جهه شهید شد، یه لحظه جا خورد و گفتید چه نگید به عروس و به زن هم خبر ندید، پسرم جهه شهید شده یک کار خیره، این دختر من میره خونه شوهر اینم کار شده. نباید به خاطر اون خیر این خیر جلوشو بگیریم. ما بسیاری از وقتا به خاطر که حالا فلانی مریضه، فلانی مرده، تا چلش تا سالگردش نشده، فلانی میدونم امتحان داره، فلانی از خارج نمیده، فلانی هی ازدواج عقب میدازیم، لیسانس میگرفته، فوق دیپلم میگرفته، فوق لیسانس میگرفته، من و من میکنیم تو پول دادن خمس، تو رفتن مکه، تو ازدواج بچه هامون من و من میکنیم. قرآن میگه اینا یکی از خوبیش که من و من نمیکردن، یا سارعون فی الخیرات، من و من کردن. تو قرآن میگه تربصتم، یعنی من و من میکردن. اینها ایمان دارن، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، من و من نمیکنن در کارهای خیر. یا سارعون فی الخیرات، یعنی در همه کارام سرعت دارن. آخه بعضیا در یک کار مثلا پول برای ابوالفرج میده، پول برای روزه میده اما خمس نمیده، سینه میزنه نماز نمیکنه. نه، در همه کارهای خیر باید شرکت کنه. یسارعون فی الخیرات والله علیم بالمتقین. خدا میدونه متقین چیه، یعنی میدونه که انما یتقبل الله من المتقین، چون قرآن میگه عمل از متقین قبول میشه. به خدا میدونه متقین چیه، خدا میدونه تقوای واقعی کی داره. و ما یفعلوا من خیر، اون چه از کار خیر انجام میدهند، لن یکفروا، هرگز درباره اونها ناسپاسی نبینند. خدا متقین را میشناسه. یعنی در جهان بین اسلام ذره ای کار از بین نمیده. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره شرا یره. لقمان به پسرش میگه اگر کاری انجام بدید تو اوج آسمان باشه یا تو عمق زمین، یعتبه الله، خدا اونو میاره. قرآن میگه و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چه عمل کردید روز قیامت حاضره. آیه دیگه میگه محضرا، حاضر، محضر، مجسم میشه. یعنی ذره ای لا نزیر عجز المحسنین. قرآن میگه ما عجز محسنین را، عجز نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. اینجا میگه هر خیلی که انجام دادن فعلا یکفر و کفران نمیشه، یعنی به حساب خیلیشون نیست. خدا جباره، جبران میکنه، یعنی زحمات شما را پاس می نهیم. والله علیم بالمتقین. السلام علیکم و رحمت الله.